11:03 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. شماری از مسافران ایرانی پس از ورود به کشور بازجویی و احضار شدند. جمعی از وکلای دادگستری و زندانیان سیاسی خواستار ابطال بخشنامه‌های پنهانی شدند. و به گفته سفیر ایران در عراق دور پنجم مذاکرات ایران و عربستان سعودی به زودی در بغداد برگزار می‌شود. سلام و وقت بخیر همراهان رادیو فردا، من بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم همراه این بخش خبری در روز پنجشنبه 16 دی 1400 باشید. وبسایت رویداد 24 دیروز چهارشنبه از بازجویی یا اجبار به خوداظهاری شماری از مسافران ایرانی که عمدتاً از اروپا وارد کشور میشوند در فرودگاه بین‌المللی تهران خبر داد. این وبسایت نوشته اطلاعاتی از برخی مسافران ایرانی به دست آورده که نشان می‌دهد برخی از آنها با افرادی بی سیم به دست به اتاق‌هایی برده شدند تا فرمی درباره اطلاعات خودشان پر کنند. در این گزارش آمده که این اتفاق از چند ماه پیش تا کنون در فرودگاه بین‌المللی تهران رخ می‌دهد. در هفته‌های گذشته ابراهیم رئیسی و همچنین وزیر خارجه جمهوری اسلامی وعده تضمین برای ورود و خروج بدون مشکل ایرانی‌های خارج از کشور داده بود. نهادهای امنیتی مختلف جمهوری اسلامی در سالهای اخیر اقدام به بازداشت شمار زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی کرده و گزارش بازجویی آنها که تحت فشار اخذ می‌شود مبنای کیفرخواست‌ها توسط قوه قضاییه بوده است. جمعی از وکلای دادگستری و زندانیان سیاسی در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی و غلام حسین محسنی اژه‌ای خواستار ابطال بخشنامه‌های پنهانی شدند. در این نامه با اشاره به تشکیل پرونده‌های قضایی به عنوان جرایم امنیتی علیه کنشگران سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران آمده است که دادستانی و دادیاری ناظر بر زندان استفاده از کلیه تسهیلات قانونی برای زندانیان سیاسی را منوط به موافقت ضابطان قضایی پرونده کردند. از جمله تسهیلات قانونی به استفاده از پابند و دستبند الکترونیکی، استفاده از حق آزادی مشروط و اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی اشاره شده است. امضا کنندگان این نامه از رؤسای قوای قضاییه و مجریه خواستند تا با ابطال مصوبه مذکور در شورای عالی امنیت ملی و همچنین ابطال بخشنامه‌های پنهانی مشابهی که از سوی دادستان کل کشور یا هر مقام یا نهاد دیگری صادر شده، اصل استقلال قضایی را در مجموعه قضایی ایران به اجرا درآورند. ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی در عراق روز چهارشنبه گفت به زودی بغداد میزبان دور پنجم گفتگوهای بین ایران و عربستان خواهد بود. به گزارش ایرنا آقای مسجدی گفت کشورهای منطقه می توانند مشکلات میان خودشان را به دور از آنچه او دیکته های آمریکا خواند حل کنند. سرتیپ مسجدی پیش از انتصاب به عنوان سفیر ایران در بغداد در سال 1395 مشاور عالی قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران بود. هنوز مقام‌های عربستان سعودی به گفته‌های ایرج مسجدی واکنش نشان ندادند. 6 سال پیش به دنبال اعدام یک روحانی شیعه در عربستان عده‌ای از هواداران حکومت به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد حمله کردند و از آن زمان روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شده است. و آذر نفیسی استاد دانشگاه و نویسنده کتاب لولیتا خانی در تهران امروز پنجشنبه در پیامی توییتری با بکتاش آبتین شاعر زندانی اعلام همبستگی کرد و خواستار آزادی او شد. این نویسنده ایرانی در پیام خود نوشت که برای درخواست آزادی بی قید و شرط بکتاش آبتین و دیگر اعضای کانون نویسندگان که به نوشته او به ناحق در ایران زندانی هستند به کارزار انجمن قلم آمریکا میپیوندد. بکتاش آبتین شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران در پی ابتلا به کرونا اکنون در کمای مصنوعی است و انجمن قلم آمریکا برای آزادی او بیانیه ای را خطاب به ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران منتشر کرده است. آقای آبتین به تام عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داده است ده‌ها کارگر این شرکت از سوی پلیس امنیت احضار شدند. این تشکل مستقل کارگری هدف از این احضارها را جلوگیری از اعتراض صنفی رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه دانسته، اعتراضی که قرار است روز 28 دی ماه انجام شود. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری و صنفی رو دنبال میکنه با ما در استودیوس. روزبه، از جزئیات این احضارها که سندیکا به آن اشاره کرده برای ما بگو.
سلام بابک و شنوندگان گرامی. خب بر اساس اون چیزی که سندیکا اعلام کرده و اخباری که ما در دست داریم، ده ها کارگر و راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هم هومه با دریافت پیامکی به پلیس امنیت احضار شدند. درصد بزرگی از احضار شدگان نرفتند و گفتند که اگر قرار احضار بشیم باید به حکم کتبی برای ما بیاد، که در همین رابطه هم تهدید شدن که اگر نیاین براتون پرونده تشکیل میدیم و برخورد قضایی میکنیم. که گروهی هم که رفتن از اونها خواسته شده در فراخوانی که صادر شده برای روز 28 دی ماه که رانندگان با سرعت 30 کیلومتر حرکت بکنن در سطح شهر و در این حال چراغ‌هاشون رو روشن بکنن، یعنی یک اعتراضی که حتی حضور خیابونی هم صورت نداره که بخوان تجمع بکنن، نباید شرکت بکنن وگرنه باهاشون برخورد میشه. اون چیزی که سندیکا گفته این هستش که کارگران گفت جواب دادن که این حق ماست، حقمونه که از مطالباتی که داریم دفاع بکنیم.
مطالباتشون چیه؟
خب مطالباتشون در درجه اول اجرای سریع طرح طبقه بندی مشاغل هست. اصولا این طرح الان خیلی جاها از کارگران در مناطق مختلف ایران دنبالش هستن، حتی معلمان که خب دیدیم چندین یا شنیدیم که چندین بار تجمعهای بسیار بزرگی رو حتی در بیش از 100 شهر کشور برگزار کردن. این خواست الان به یک خواست محوری به نوعی تبدیل شده، چون این تاریخ کارگران و مزدبگیران میتونن دستمزدشون رو کمی بالاتر ببرن. البته بحث افزایش دستمزد هست، نمیتونم مخالفت با خصوصی سازی هست و اینها. خواستهای دیگه یک سری مزایا داشتن که در پی اعتصاب نیمه دهه 80 بهشون تعلق گرفت، مثلا لباس کار، نمیدونم دادن شیر، کیک و یک سری چیزهای اینطوری که الان ازشون دریغ شده. در سالهای گذشته به خصوص با شیوع کرونا در ایران بارها گزارش‌های منتشر شده بود که حتی به اونها دستکش برای بهداشت نمیدن، یعنی که بخوان یا ماسک، و خود رانندگان باید برن تهیه کنن و بخرن.
خب روز به در روزها و هفته های اخیر گزارش مختلفی در مورد افزایش برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران، معلمان، بازنشستگان منتشر شده. فکر می‌کنه دلیل افزایش این گونه انتشار این گزارش ها این برخوردها چه هست؟
خب به نظر میرسه به دلیل اصلیش رشد بی سابقه اعتراضای کارگری و صنفی در ایران باشه. خب من هم اشاره کردم چند دقیقه پیش دیگه، معلمان به طور مثال در بیش از 100 شهر چند بار تجمع داشتن، تحسن داشتن، و این خب مورد رضایت حکومت نیست که چنین تجمع سراسری به نوعی تشکیل بشه. یا اعتراض‌های کارگری بیش از پیش داره رشد پیدا میکنه. اگه زمانی فقط در خوزستان مثلا میتونستیم بگیم روزانه است، الان میبینیم در مناطق دیگر ایران هست. به طور مثال معدن سنگون در آذربایجان شرقی، در کرمان، در یزد، نمیتونم در خود خوزستان، در جنوب، در شهرهایی مثل تبریز، و خب این همینجور داره گسترده تر میشه و خواستها داره مطرح میشه. با توجه به تشدید بحران اقتصادی در ایران که خب به نوبه خودش ممکنه بحران‌های سیاسی را به همراه داشته باشه، و به خصوص که دولت میخواد به گفته ابراهیم رئیسی جرایی‌هایی رو انجام بده که ممکنه که دردآور باشه ولی باید انجام داد، و با تلاش‌هایی که دولت و مجلس دارن میرن تا قانون کار رو تغییر بدن، قوانین رو به زیان کارگران تعیین کنن، به نظر میرسه که حکومت میخواد فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی رو منکوب بکنه، باشون برخورد بکنه تا مانع از بروز اعتراض‌های گسترده‌تر بشه.
ممنون همکارم روزبه بلحری که ما رو در جریان تحولات مرتبط با احضار کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه قرار میداد. فرصتی است تا نظرات شما مخاطبان رادیو فردا را بشنویم.
43 سال در کشور من ایران حقوق بشر نقض میشه. اعدام، زندان، شلاق، دست بریدن. چرا؟ کشورها به شدت فقط محکوم میکنن، کار دیگری انجام نمیدن. چرا؟
دولت برنامه بسیار جالب و زیرکی برای ملت تدارک دیده. بنزین رو به کارت ملی ملت میریزه و ملت هم بنزین رو میفروشن، یواش یواش دلال بازی میشه و قیمت بنزین به لیتری 20,000 تومان خواهد رسید. وقتی تصفیف شد دولت تعمیه رو قطع میکنه و خودش میفروشه. یعنی کلاهی سر مردم میذاره که بلند نشن، با نرخی که مردم تعیین میکنن او بنزینو میفروشه. این برنامه خیلی قشنگه چیدن، خواهید دید. بگوش ملت لطفا برسونید اینو.
کجا رسیدیم؟ وقتی میگفتن کارتون خواب، الان اتوبوس خوابی هم موج شده. من باور نمیکردم، تو میدون خیابون آذری به چشم خود دیدم هر صندلی 25,000 تومان، یعنی دو تا صندلی رو میدم 25,000 تومان که اون بنده خدایی که جا نداره شب و به صبح برسونه. اینم از دستاوردهای آقای رئیسی.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جلسه ستاد عالی حقوق بشر گفت جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر نباید روی کرده به گفته او انفعالی داشته باشه. آقای جی همچنین بر اتخاذ روی کرده آفندی و مطالبه گرایانه در مورد حقوق بشر در عرصه جهانی تاکید کرد. در همین زمینه دیدگاه امید شمس، حقوقدان و فعال حقوق بشر در لندن را بشنوید.
به اعتقاد من دو دلیل اصلی وجود داره برای تشکیل چنین جلسه‌ای. دلیل اولش میزان فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی به واسطه نقض حقوق بشر و اساساً شدت گرفتن نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در حداقل 5-6 سال اخیر هست، به ویژه پس از سرکوب اعتراضات 98. شرایط به نحوی پیش رفته که دولت جمهوری اسلامی نیاز داره به این که به نحوی نشون بده که به مسائل حقوق بشری حساسیت داره و به این شکل اذهان عمومی رو تا حدی و حداقل اون بخش از جامعه که هنوز نیمچه اعتمادی به این حکومت دارن رو راضی بکنه که به این مسائل توجه داره، چون پرسش‌های بسیار مهمی در ذهن حتی حامیان جمهوری اسلامی پس از سرکوب خونین آبان 98 شکل گرفته که هنوز پاسخی از طرف حکومت به اونها داده نشده. اینجور جلسات تا حدی سعی میکنه این رو توضیح بده. دلیل دوم این هستش که در پایان دوره هشتم مذاکرات هسته‌ای مسئله حقوق بشری که از مسائلی هستش که به شدت کشورهای طرف مذاکره با ایران تحت فشار هستن برای اینکه اون رو در مذاکرات بگنجونن، چنین جلساتی میتونه تا حدودی این پیام رو به این دولت‌ها بده که مسائل حقوق بشری مد نظر جمهوری اسلامی هست، تلاش هایی داره برای اونها میشه و به نحوی این فشارها رو کم بکنن از تیم مذاکره کنندشون و طرف اروپایی رو به ویژه و طرف امریکایی رو که البته شناخت نشون داده که هنوز شناخت دقیقی از جمهوری اسلامی و مقامات اون نداره، تا حدودی مجاب بکنه که این مسائل مد نظر داره قرار گرفته. چون وقتی ما درباره مسائل حقوق بشری صحبت میکنیم باید اینو در نظر داشته باشیم که ضمانتی برای اجرای قوانین بین المللی که کشورها متعهد به اون هستن در راستای حقوق بشر وجود نداره مگر از طریق فشار افکار عمومی، که نتیجه اون فشار افکار عمومی فشار دولت‌ها بر یکدیگر هست برای اینکه متحد بمونن به قوانین بین‌المللی در چارچوب حقوق بشر. یکی از این مسائل این هستش که شما بتونید افکار عمومی رو به اون شکلی جهت بدید و متوجه مسائل و اعتبار حقوق بشری کنید. حالا اگر شما موفق بشید به عنوان حکومت با کارنامه سیاه حقوق بشری که توجهات رو از کارنامه حقوق بشری خودتون به سمت دولت‌های دیگه منحرف بکنید، این برای شما این امکان رو ایجاد می‌کنه که فشارها از روی شما کمتر بشه. این یکی از اهدافی که چنین جلسه‌ای دنبال می‌کنه. منظور از تبدیل یک رویکرد پدافندی به آفندی بخشش اینه. بخش دیگه این هستش که من اشاره می‌کنم، مثالی بزنم برای شما. دولت جمهوری اسلامی همیشه به دنبال کشف راه‌های حقوقی بوده برای دور زدن تعهدات حقوق بشری خودش و برای نشون دادن اینکه نقض حقوق بشر در ایران یا اتفاق نمی‌افته یا اگر داره اتفاق می‌افته در سطح کمی اتفاق می‌افته. مثال خوب اون نامه‌ای هستش که مهرپور در سال 83 معاون آقای خاتمی در حوزه اجرای قانون اساسی می‌نویسه به ایشون در رابطه با مسئله بهایان و حق تحصیل اونها. ما می‌دونیم که حق آزادی عقیده و دین یک حق مطلق هست و تحت هیچ شرایطی امکان نقض اون وجود نداره. مهرپور توصیه می‌کنه که ما اجازه بدیم به اینها که در واقع تحصیل بکنن، مشروط به این که اعلام نکنن که بهایین، اما اگر اعلام کردن که بهایی هستن ما اونها رو اخراج خواهیم کرد. اینجا در واقع کلکی که جمهوری اسلامی داره میزنه از نظر حقوقی این هستش که یک حق مطلق رو میخواد به یک حق مشروط تبدیل بکنه، یعنی مسئله حق آزادی عقیده و دین رو به مسئله آزادی بیان تبدیل بکنه که یک حق مشروط هست و نقض اون واکنش های کمتری برمیانگیزه تا نقض حق مطلقی مثل آزادی دین و عقیده. این معنای این راهبردهایی هستش که اینها به دنبالش هست.
دیدگاه امید شمس، حقوقدان و فعال حقوق بشر در لندن رو میشنیدید. با شنیدن این صحبت ها به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. امیدوارم لحظات خوب و آرومی در طول روز در پیش داشته باشید.